این نگاه یه نگاهی است که در بین علمای شیعه فراگیر است، یعنی یک نهله خاص رو نمیشه به این نظر منتسب دانست. به غیر از محدثین صدر اول که مکتب قمیین بود و شیخ صدو و امثال اینها، و به غیر از اخباری ها و یک گروهی از شیخیه که شیخیه کریم خانیه بودن، و به غیر از گروهی از تفکیکیان، تقریبا تمام جهان تشیع به همین عقیده معتقد هستند. حالا برخی از این بزرگان از ابزار عقل برای کشف واقع به شکل تفصیلی استفاده کردن، اسمشون شده فیلسوف یا حکیم و امثال اینها. برخی از این بزرگان هستن که از این ابزار به شکل تفصیلی استفاده نکردن، ولی کن حجیتش رو کاملا قبول دارن که عمده علمای شیعه از همین طایفه دوم هستن. فقهای ما، اصولین ما، در روش شناسیشون با حکما و فلاسفه تفاوتی ندارن. شما وقتی کتاب‌های اصولی ما نگاه می‌کنید و مباحث نقد اخباری ها، همه متفقن که چه در کشف واقعیت و چه در کشف حکم شرعی عقل اجمالاً توانمند است، و در خصوص کشف واقعیت که همشون متفقن که عقل برهانی اگر به چیزی رسید حتما کشفش معتبر است و حجت است. حالا برخی از این بزرگان فرصت اجرایی کردن این مسئله رو نداشتن، چنان که مثلا مرحوم شیخ انصاری منقول است که هر وقت ازش یک مسئله در مسائل اعتقادی پرسیدن، ایشون میفرمود من وزیر داخله جهان اسلام هم، وزیر خارجه جهان اسلام حاج مولادی سبزواری است، از حاج مولادی سوال کن. خب یعنی معتقد به روش بودن، معتقد به کسانی که این روش رو طی میکنن بودن، اما خودشون عملا این کار رو انجام نمیدادن، چون موظف به این حیطه نمیدونستن خودشون رو، و این وظیفه رو بر عهده گروه دیگه میدونستن، کار تخصصی خودشون در حوزه مسائل اعتقادی بود. با این وجود برخی از افراد در عین اینکه این کلیت رو قبول دارن که عقل برهانی هرچه که بگوید حجت است و واقع نما هست و صادق است، ولی بازم در عمل با فلسفه خوانی چندان سر سازش ندارن. مثلا تو فضاهای فقهی معاصر شما بعداً این پدیده رو میبینید که افرادی هستن که اینها تفکیکی نیستن، به اشتباه بعضی‌ها فکر میکنن مثلا اینها رو چون فلسفه نخوندن یا سر سازش چندانی با فلسفه صدرانه اینها تفکیکی هستن، اون که اصلا در روش شناسی با مکتب تفکیک هماهنگ و همراه نیستن، معتقدن عقل مطلقاً حجت است، هیچ محدودیتی هم درش وجود نداره، ولی به علل جانبی اینها عملاً فلسفه خوان نیستن و افراد رو هم تشویق به فلسفه خوانی نمی‌کنند. اون هم برای خودشون شبهاتی دارن، 3-4 تا شبهه اصلیشو اینجا جمع‌آوری شده که عرض بکنیم و پاسخش هم عرض بکنیم. کلات شبهات مفصل در از اینهاست، اینا تقریباً امهاتشه، اصول اصلیش هستش. اولین مطلبی که بسیار از این بزرگان بیان میکنن این است که میفرمایند که درست است که عقل آنچه را که بفهمد حتما معتبر است. یعنی دقت بفرمایید در حجیت عقل هیچ تخصیصی وجود نداره و هیچ تفصیلی هم وجود نداره، اما مستاقن خود عقل میداند که خیلی چیزها را نمیفهمد. یعنی مسائلی هست که اینها کلا از دایره فهم عقل خارجه، ولی تا ایشان میگن که انسان نباید به سختی بندازه خودشو، به درد سر بندازه راجع به مسائل فکر بکنه. وقتی راه عقل در برخی از مسائل بسته است و عقل اصلا در اونجا چیزی را تشخیص نمیدهد، چرا خودشو به زحمت بندازه و تلاش علمی انجام بده؟ این مطلب رو شما دیده باشین در آثار آقای حکیمی، تو هم کتاب مکتب تفکیک، کتاب بعدی هم که ایشون نوشتن تو مقام عقل و نظام عقلانیت جعفری، امثال این های مطلب ایشون تکرار میکنن که الهیات الهی، الهیات بشری، که بله حکما و فلاسفه خودشون هم اعتراف کردن، گفتن عقل انسان در بسیار از مسائل ناقصه، و فهرستی از عبارات بزرگان از فرض کن کندی گرفته تا ملا صدرا و علامه طباطبایی آوردن که بله اینها اعتراف کردن که عقل انسان همه چیز را نمیفهمه. خب اگر که عقل انسان ناتوان است و محدود است، پس ما دیگه بی خودی چرا خودمون به زحمت بدیم در مورد این مسائل تفکر بکنیم، به خرد ورزی بپردازیم؟ این تفکر در واقع نفی صغرا میکنه، نفی کبرا نمیکنه. نمیگه عقل برهانی در یه جایی هست اما حجت نیست، بلکه میگه اصلا عقل برهانی در اینجور مسائل راه پیدا نمیکنه و هیچ برهانی در این مسائل وجود نداره. حتی برخی از فلسفه خوانده ها هم یه همچین حرفی میزنن، کسایی که فلسفه یه مقداری محکم و استوار نخونن معمولا به این آفت دچار میشن. در اصول هم همین پدیده شما میبینید که از این مدت که میخونن حالت سردرگمی پیدا میکنن، اینقدر احوال زیاد و نظرات مختلفه و ابزار کافی برای تشخیص ندارن، بعد این مدت میگن این همه نظر هیچ کمش هم پشتوانه محکمی نداره، هیچ کمش قابل پذیرش نیست و اینا همش احتمالاتی است طرح شده. طبیعتا قضاوت کردن به اینا ممکن نیستش. یعنی عملا معترف هم به اینکه راه عقل بسته است. خب راه عقل اگه بسته باشه ارزشی نداره که انسان بره این نظرات و اینها. معمولا کسایی که در رشته‌های فلسفه غرب تحصیل میکنن نگاهشون به فلسفه اسلامی اینطوره، یعنی معتقدن مجموعه از قضایا که هیچ برهان نداره، فقط اقوال و احتمالات سلام نکنه، احوال احتمالات مختلفی ردیف شده و پشت سر هم چیده شده. پاسخ این مسئله رو در چند تا نکته میشه خلاصه کرد. نکته اول این است که اون چیزی که فلاسفه درش معتقدن که راه عقل بسته است، این فلسفه موجود و مسائل موجود نیست. فلاسفه کلا معتقدن در سه حوزه راه عقل بسته است و روی اینم تاکید دارن و تکرار هم کردن. یه حوزه ادراک بایدها و نبایدهاست که معتقد هستن که عقل انسان بایدها و نبایدها رو متوجه نمیشه، یا لااقلش بخوایم تخفیف بدیم بیشتر بایدها و نبایدها رو متوجه نمیشه. خب یه عده فلاسفه که مستحضرین حسن قبح عقل رو کلن منکرن، تا همین معاصرین ما که معتقدن اصلا عقل بایدها و نبایدها رو اصلا متوجه نمیشه، یعنی هیچ گزاره باید و نبایدی که بدیهی باشه یا بشه اینو برگردون به بدیهیات وجود نداره. لذا معتقدن خب پس انسان باید حتما دست راز بکنه به طرف انبیاء الهی و بایدها و نبایدها رو از اونا بگیره. لااقلش اینه که میگن بیشتر بایدها و نبایدها با عقل مستقل قابل فهم نیست. لذا این استدلال رو شما از قدیم در کتب امثال فارابی شیخ و رئیس میبینید که وقتی میخوان بر نبوت عامه برهان بیارن، برهان از اینجا شروع میکنن که بشر محتاج به تمدن است، زندگی جمعی، زندگی جمعی محتاج قوانین است، قوانینی که میخواد بیان بشه باید مستند به چیزی باشه، عقل راه تشخیص قوانین رو نداره. بعد شروع میکنن بررسی کردن که بله مثلا مسائل اجتماعی این اقسام رو داره، این تفصیلات رو داره، تو هر حوزه هم نشون میدن که عقل انسان در این حوزه ناتوان است. بعد میگن پس ما محتاج شدیم به یک مقننی که اون مقنن اگر بخواد غیر معصوم باشه اینطور میشه، پس باید معصوم باشه. درسته یه تقریبیست البته نه استدلال برای نبوت عامه. پس این مسئله مورد وفاق است که عقل انسان لااقل بیشتر باید اون رو متوجه نمیشه، ولی خب این طبیعی است که به فلسفه مربوط نیست، چون موضوع فلسفه باید اون نبوت ها نیست، هست و نیست هاست، واقعیاته. در بحث واقعیات باز در دو حوزه فلاسفه معتقدن که عقل کارش لنگه. یه حوزه مسئله شناخت ماهیات اشیاء است که از قدیم گفتن شناخت حدود اشیاء کماهیه یا متأثر است یا متعذر، که بعد بعداً یه مقدار بیشتر دقت کردن گفتن اصلا متعذر است. معلوم ملا صدرام که بعداً گفتن اصلا ماهیت اعتباری است و حقیقت اشیاء و وجودشون و وجودشون هم که اصلا قابل شناخت نیست. اینا خب یه بحثیه، اینا با ربطی فلسفه نداره، چون ما میتونیم فلسفه یه قد ماهیت اشیاء بحث نمیکنه. فلسفه موضوعش وجود است یا موجوده و ماهو و موجوده از چیستی ها بحث نمیکنه. یه تقسیماتی برای ماهیت به شکل کلان گفتن که مثلا مقولات هش مثلا 10 تا است، اونم خودشون گفتن ما این تقسیماتمون استقرائیه، بعدا نشد 11 تا 12 تا بی کسی اعتراض نداریم. اونم شناخت اجناس است، شناخت فصول نیست. اونی که خیلی سخت است شناخت فصوله. لذا اونم از موضوع فلسفه خارجه. حوزه سومی که فلاسفه همشون معترف هستن که برخی از روابط وجودی رو متوجه نمیشن، اینم خب چیز پیچیده نیستش که ما هنوز که هنوز همه فلاسفه قدیم بوده هنوز هم که معترف هستن که بسیار از روابط وجودی که بین سلام علیکم وجودات قابل تصور است ما متوجه نمیشیم و تا حالا متوجه نشدیم. مرحوم علامه طباطبایی در خیلی از مباحث تفسیری قرآن کریم میفرمان این مباحث از مسائلی است که جزء اسرار قرآنه، هنوز عقل بشر بهش نرسیده. مثلا نسبت مثلا تناسب زمان این عالم با زمان عوالم بالا چجوریه، رابطه حرکت اینجا با حرکت عوالم بالا چجوریه، مثلا ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، یا مثلا فرض کنید 50 الف سنه ای که ملائکه عروج میکنن، اینا مثلا چه رابطی با این عالم داره؟ عوالم موازی مثلا کلا ارتباطات چی ممکن چجوری تصویر میشه، انتقال اجسام از اینجا به اون عالم چجوری است؟ اینا بحثایی است که خیلی هم تو مباحث معاد به خصوص تو مباحث قوس نزول شناخت عالم ذر تاثیرگذاره، خیلی هم تفصیل داده نشه تو فلسفه، کسی هنوز اسرارش رو نیاورده. یا مثلا بسیار از روابط وجودی که ما توی روایاتمون داریم واسه ما قابل فهم نیست. ما مثلا مکرر در روایاتمون داریم صفاتی برای خداوند متعال بار کردن، بعد با فای تفریع یک صفت دیگه رو داشت نتیجه گرفتن. خب ما به برهان فلسفی نمیفهمیم اینا بعد چه ربطی داره. رضایت الله جوادی فرموده بودن من سه دور اسفار گفتم به مشکل برخورد نکردم، خصوصا مثل با اون تحمیل اینا گفتم مشکل برخورد نکردم، اما تحمیل توحید صدا رو یه بار شروع کردم به تدریس کردن، اما اولش مشکل برخورد کردم تعطیل کردم درسو. و واقعیتش هم اینه که هنوز بسیار از این روابط وجودی واسه ما قابل فهم نیست. حالا مثلا قدیما هیچیش قابل فهم نبود، مثلا من عده و فقط حده هم معلوم نبود که یعنی چی. حالا فهمیدیم من عده و فقط حده یعنی چی، من حده و فقط سنه فقط جزه، اینا روابطش با هم چه جوریه، ولی خب خیلی از اینا رو هنوز هم متوجه نمیشیم. اینا با همه معترفن که ما خیلی دارت نمیفهمیم، هیچ کس حالا ادعا نکرده که ما همه چیز را میفهمیم، ولی همه فلاسفه قبول دارن که از حوزه بعدها و نبعدها اگر بیاییم بیرون و از حوزه ماهیات هم اگر بیاییم بیرون، در برخی از حوزه های روابط وجودی عقل انسان چیز را میفهمد. اونایی که میفهمد و دعواست اینه که بپذیریم یا اونا هم چی کنیم؟ انکار کنیم. نگاه اول که نگاه مرحوم حافظ مهدی اصفهانی بود، ایشون میفرمود که نه، همین رو هم که میفهمی توهم میکنی میفهمی، چون نهایتش یقین است و یقین هم به هیچ وجه کاشف واقع نما نیست، کلا علوم حصولی به درد نمیخوره. نگاه دوم میگفت همین رو که میفهمی اگر عقلا توافق نظر دارن اعتماد کن، اگر توافق نظر ندارن رها کن. اما نگاه سوم که نگاه مشهور علمای شیعه است، میگه اگر اینجاها یه چیزی رو فهمیدی، آنچه فهمیدی مورد اعتماد است، مورد قبول است، دیگه جای انکار و تردید درش وجود نداره، چون فرض است که برهان برش قائم شده و به اصطلاح بزرگان انسان در مقابل برهان منفهم است، فهیم نیست. وقتی انسان برهان برش اقامه شد میفهمه دیگه، وقتی فهمید نمیتونه کاری انجام بده. پس این مغالطه است. یعنی شما اگر کتابای آقای حکیمی نگاه کنید، اینکه ایشون فهرست مفصلی از عبارات حکما میاره که همشون گفتن آقا ما ماهیات اشیاء را نمیفهمیم، حقایق اشیاء که تو اصطلاح اینا یعنی ماهیات نمیفهمیم، ما به انبیاء الهی محتاجیم. خب اصلا ربط فلسفه نشون از موضوع فلسفه خارجه. ایشون 40 50 تا از این عبارات معمولا میارن، آخرش هم میگن ببین خود فلاسفه هم گفتن عقل انسان به جای قد نمیده، ولی مع الاسف باز رفتن دنبال فلسفه. با اینکه اون فلسفه‌ای که دنبالش رفتن از یه موضوع بحث می‌کنه در یه هیته، اون چیزی که گفتن عقل انسان بهش نمیرسه کاملا در یه موضوع دیگه است و یک شرایط دیگه. به هر حال پس این که انکار کنیم بگیم حجیت عقل اصلا سقرا ندارد، این در واقع انکار برخی از مسائلی است که بالعیان و الوجدان در خارج می‌بینیم اینطور نیست، با افرادی که دنبالش رفتن مدعی هستن واقعا برهان داریم و پیدا کردیم دسترسی بهش هست. کسانی هم که میگن منکر است باید بیان به قول معروف در گود بحث علمی ببینن واقعا برهانی هست یا برهانی نیست. دانشمندان بزرگ شیعه که انسان در تقوا ورایش نمیتونه شک بکنه، در علم و دانش هم نمیتونه شک بکنه، تو این وادی آمدن میگن ما براهینی رو یافتیم، در برهانیت هم شکی نداریم. ما نمیشه بیرون گود بشینیم بگیم نه هیچ برهانی نیست، هیچ خبری هم چه نیست. کسایی هم که معمولا تردید و تشکیک میکنن افرادی هستن که چون علوم رو دقیق نمیخونن تا آخرش نمیخونن به حیرت در میان. عرض میکنم دقیقاً همین مشکل ما امروز با علم اصول هم داریم. معمولا افراد وقتی وارد اصول میشن یه مقدار بحثا دقیق میشه و پیچیده میشه، کلا همه چی میذارن زمین، میگن اصلا این مسائل سراتر نداره، تو چیزی در نمیاد. اگه همون استدلال هفته پیش عرض میکردیم که میگفتن اگر راست باشه خب چرا مثلا مرحوم نائینی و مرحوم آغازی و مرحوم حاجی شیخ و امثال با هم دعوا کردن، وقتی اونا دعوا میکنن پس ما دیگه این وسط چیکار هستیم؟ که این در واقع یک نوع مغالطه است. اما استدلال دومی که در بین مخالفین فلسفه خوانی رواج داره این است که میگن خواندن بحث‌های عقلی پیچیده موجب میشه بلکه ما در فهم روایات به خطا بریم و در فهم آیات قرآن. ما مسلماً موظفیم که آیات قرآن رو خوب بفهمیم، روایات رو خوب بفهمیم، و اگر کسی به دنبال بحث‌های عقلی پیچیده بره عملاً کارش از اینجا سر در میارد که روایات آیات رو اشتباه میفهمه. میگیم چرا اشتباه میفهمن؟ میگن به خاطر اینکه وقتی فلسفه میخونی در اصل فلسفه خوندن یه سری پیش‌فرض‌های پیدا می‌کنی، یه مجموعه باورهای در ذهن شما شکل می‌گیره. وقتی مجموعه باورهای در ذهن شما شکل گرفت، روایات رو هم که می‌خوای بخونی با این پیش‌فرض‌ها می‌خونی، طبیعتاً همیشه شما روایت رو تعویل خواهی کرد. یعنی اون چیزی که مراد امام علیه السلام هستش از این روایت برداشت نمی‌کنی. ذهن شما عادت می‌کنه به تعویل‌گرایی، ذهن شما عادت می‌کنه به تحمیل پیش‌فرض‌های خودت بر متن، و عملاً کسانی که فلسفه می‌خونن مبتلا به تعویل‌گرایی هستن. پس ما به عنوان یک حجوب مقدمی چون می‌خوایم متن را درست بفهمیم و باید متن را درست بفهمیم، باید فلسفه هم نخونیم. اینا معمولاً اگر خیلی بخوان همکاری و تعامل به خرج بدن با کسانی که با فلسفه خوانی موافقن، معمولاً میگن که شما اگه می‌خوای فلسفه هم بخونی اول برو آیات روایات رو بخون، ذهنت وقتی با معارف اهل بیت قول خودش شکل گرفتش، اونس گرفتش، اون وقت فلسفه بخون که بعد اشتباهات فلسفه رو هم بفهمی، روایت رو اشتباه چیه نفهم. این سخن هم چند تا اشکال اساسی داره. اشکال اولش این است که تو این اشکال اول که عرض می‌کنیم دامنه بحثش خیلی مفصله، فقط بنده اشاراتن عرض می‌کنم. از نظر قواعد اصولی و قواعد فهم متن میشه اثبات کرد که انسان ولو اینکه پیش فرض‌های علمی داشته باشد باز هم میتواند یک متن رو خالص بفهمه. این یه بحثی است که خب تو اصول ما مطرح، امروز هم توی این مباحث جدید به اسم هرمنوتیک زیاد میشنوین اسمش، که آیا فهمیدن خالص یک متن شدنی یا شدنی نیست، آیا انسان همیشه متن رو از پیش فرضش میفهمه. متأثر از یک سری علوم قبلی است، آنکه نمیتوان از متن خالص بفهمد. اصولیان ما مدعی هستند که متن را میتوان خالص فهمید و ما در مباحث کشف ظهورات میتوانیم ظهور یک لفظ را که ملاک ارتباط بین گوینده و شنونده هستش کشفش بکنیم، بدون اینکه اون فهمهای پیشین ما و ادراکات قبلی ما در فهم این متن تأثیر بذاره. اما خب راهکارهایی داره، راه دشواری داره، یه سری مقدماتی داره باید اینا رو طی کنه. ولی این اشکال اگر اشکال درستی باشه دقیقا اشکال مشترکی است بین اصولیا و فلاسفه، چون همین اشکال اخباریان به اصولیا هنوز باز دارن تکرار میکنن. میگن شما وقتی علم اصول میخونید ذهنتون شکل میگیره، روایت اهل بیت الاطهار یه طور خاصی میفهمید، ولی ما که با یک ذهن عرفی با روایت مواجه میشیم روایت رو طور دیگه میفهمیم و میگن روش صحیح فهم روایت است که انسان ذهن عرفیشو حفظ بکنه، اصول نخونه. درسته، ما هم چه در جوابش میگیم نه، اصول خوانی سبب نمیشه که انسان در فهم متن تأثیر منفی پیدا بکنه و پیش‌فرض خودشو به متن تحمیل بکنه. به هر حال یک بحثی که باید در علم اصول و مباحث دنبالش بکنیم، نه طرح اشکالاتش نه جوابش اصلا در فضای فعلی ما ممکن نیستش با این سری که داریم. اما اشکال دوم که خیلی مهمتر است و اساسی تر است این است که حالا فرض کن کسی فلسفه نخوند، آیا اگر انسان فلسفه نخواند متن را بدون پیش‌فرض می‌فهمه؟ یک فرمایش دارن از آیت الله مصباحشون، میگن ممکن است ما بگیم علم فلسفه علمی است که از مسائل مهم برای بشر صحبت میکنه، به جای اینکه حالا بگیم وجود به ماه و وجود موجود ماه و موجود، بگیم علم فلسفه از مطالب کلانی که برای بشر مهم است صحبت میکنه. بعد میفرمان اگر دقت بکنین در قالب مسائل فلسفی که در فلسفه مطرح است، افرادی هم که فلسفه نخوندن برای خودشون اعتقاداتی دارن، چون اینا مسائلی است که با تمام زندگی انسان در ارتباط است، تو زندگی انسان تنیده است. مثلا الان ما تو فلسفه بحث می‌کنیم میگیم الموجودات ما مادی و مجرد، خب میگه پیش‌فرض ما تو فلسفه داریم. حالا اینجا بیایم بیرون بریم بین مردم، آیا مردم تو این زمینه اصلا هیچ پیش‌فرضی ندارن، با این موضوع آشنا نیستن؟ ببینیم چرا مردم هم پیش‌فرض دارن، فقط اونا فکر کردن الموجودات مادی ان. درسته، ولا مثلا لیس شیء من الموجودات مجرد، یعنی همه مسئله و همین موضوع محمول براشون تصور می‌شود و یک تصریح دیگری غیر از تصریح فلاسفه دارن. ما میگیم مثلا موجود یا زماندار است یا بی زمان است یا حادث است یا قدیم است. مردم عادی معمولا میگن که نه، موجود هم یه زمان داره. اگر خدا را میخوان قدیم تصور بکنن همیشه میگن خدا همیشه بوده، یعنی زمان داره، کش وجودی داره، امتداد وجودی داره، ولی امتداد وجودیش نامتناهی است. مثلا مردم همیشه وقتی میگن ازل و ابد، ازل رو فرض میکنن یه نقطه زمانی که هرچی بری عقب بازم هست، ولی یه عقب رفتنی، یه حرکتی، یه امتدادی توش تصور میکنن. اینکه بگی یه چیزی هست که فقط هست، اصلا دیگه قبل و بعد و اول و آخر نداره، فقط هست، میگن خب یعنی فقط هست، خب بالاخره یا همیشه هستش یا بعضی موقع هستش. لذا همیشه میگن خدا که همیشه بود، خدا همیشه هست، این همیشه یعنی ظرف زمان دیگه. درسته، بعد بعدن مخلوقات را خلق کرد، مثلا اصلا موجود ورای زمان متوجه نمیشن. درسته، یعنی اونها پس پیش‌فرض چی هستش که هر موجود زمانمند است، حالا یا زمانش طولانی است یا زمانش کوتاه. مثلا ما کوتاهیم، خداوند زمانش مثلا طولانی است، مثلا دراز مدته، ولی فلاسفه میگن نه، یه موجود است که فقط هست. اصلا زمان از حرکت انتزاع میشه، حرکت خودش نتیجه از صفات مخلوق خالق، حرکت نداره پس زمان نداره. خب تصور کردن این معنا خیلی سخته، خود تصور کردنش قبل اینکه تصدیقش بخوایم برسیم یا عالم فراز و نشیب و پیش و خم داره. به هر کی از ما میگیم نفس انسان، مثلا انسان نفسی دارد، نفسش مجرده، مردم معمولا فکر میکنن انسان نفس ندارد، خیلی مثلا متشرع باشن مثل متدین ما میگن آره مثلا یه روحی داره، روحش مثل یک شبحی میمونه، مثلا حالا تو فیلم ها نشون میدن مثلا چه برنامه‌ای تصویر میکنن، مثل یک امر مکاندار، زماندار، ابعاددار فرضش میکنن که مثلا حالت مثلا یک بخاری مثلا فرض میاد میره تو تن آدم، بعد وقتی میبینه تن آدم چه میشه جدا میشه. پس اونا هم پیش فرض دارن، متدینی نشونن که میگن انسان ورای جسمش یه چیز دیگه ای داره که وقتی جسمش متلاشی بشه اون میمونه، اونو به عنوان یک امری شبیه بخار و شبیه دود بالاخره تصور می‌کنن، پس پیش‌فرض دارن. یعنی تقریبا هیچ مسئله فلسفی نیست مگر اینکه دیگران هم یک پیش‌فرضی درباره او دارن. این از تفاوت‌های مثلا فلسفه است با اصول. در اصول ما هست یک مسئله مواجه میشه که مردم هستن که به فکرشون نرسیده، کاری به کارش ندارن. درسته، مردم همیشه در حیطه قانون زندگی می‌کنن اما خودشون قانون‌شناس نیستن. اما در فلسفه معمولا همه مسائل همون پیش‌فرض‌های عرفی است که ما تعمیقش کنیم تبدیلش بشه دیگه. نتیجتاً پس کسانی که فلسفه نمی‌خونن اگه بخوایم صادقانه صحبت بکنیم متن رو بر اساس پیش‌فرض‌هاش می‌فهمن، اما بر اساس پیش‌فرض‌های عامیانه، یعنی پیش‌فرض‌هایی که از کودکی باش بزرگ شدن. اونا وقتی روایت می‌ذارن جلوشون نیست پیش‌فرض دارن، حکیم هم پیش‌فرض داره، فقط اون پیش‌فرض عالمانه است، اون پیش‌فرض چی است؟ عامیانه است. این اگر کسی ادعا کرد که متن را بدون پیش‌فرض نمیشه فهمید و همیشه ادراکات پیشین ما در فهم متن تاثیرگذاره است، تازه نوبت به اینجا میرسه که آیا ما بهتر از پیش‌فرض‌هامون رو بشینیم بررسی کنیم، عالمانه، استدلالی، یا اینکه نباید شاید عوامانه. خب پیش‌فرض‌های عوامانه طبیعتاً در فهم متن قدسی و فهم متن عمیق تأثیر منفی خواهد داشت. ما یک نمونه‌اش تو بحث مواد صدرایی فکر کنم دو جلسه پیش از این عرض کردیم که مخالفین مواد ملا صدرا در حقیقت تمام آیات مواد رو تعویل می‌کنن ولی بر اساس پیش‌فرض‌های چی؟ عامیانه. یعنی قرآن کریم مثلا با تمام وجودش فریاد می‌زنه مواد یعنی باگشت به طرف خدا که عرض کردیم حدود 120 آیه مطلب رو تکرار می‌کنه، الهی توجرون ترجمون الهی تقلبون الهی راجعون الهی المسیر الهی المنتهى امثال این حرفا، همه اینا رو متکلمین ما میگن چی؟ میگن یعنی شما برمیگردید به نظر ثواب خدا. میگن خب ما گند پیش ثواب خدا نیومدیم که برای رجوع صدق بکنه، الهی المسیر میشه گفت الهی ثواب المسیر، اما الهی ترجمون نمیگه الهی ثواب ترجمون. میگن خب پیش خدا که نمیشه رفت، این مسلمه، چون پیش خدا نمیشه رفت پس حتما باید یه جوری معنی کنیم. حالا شیخی هم میان میگن نه ببین پیش خدا اینو میگه پیش امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین مظهر خداوند است، البته حرف چیزی ها من قصد چیز نرد نمی کنم، یه حرف علمیه، پشتوانه‌های علمی هم داره، ولی با ظواهر نمیسازه. میگن امام علیه السلام مظهر خداوند متعال است، ائمه فرمودن فرض کنید ما تو قرآن میخونیم ان الینا خداوند فرمود ان الینا ایابکم ثم ان الینا حسابکم، ما واقعا میگیم خدمت ائمه عرض می‌کنیم که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، یعنی این مسئله وساطت ائمه علیهم السلام در عالم اسماء و صفات که جای تردید نیست، ولی قرآن کریم بیشتر از این میفرماد، میفرماد علاوه بر اینکه شما رجوع الی امام میکنید رجوع الی الله پیدا میکنید، تازه همون رجوع الی امامش هم با فهم عامی قابل تصویر کردن توضیح دادن نیست. خب طبیعتا میبینیم حجم بسیار زیاد در آیات قرآن رو تعویل میکنن، چرا؟ برای پیش‌فرض‌هاشون. و بدترین چیزی که پیش میاد این است که انسان وقتی با پیش‌فرض‌های عامیانه رشد میکنه، یعنی پیش‌فرض‌هاش هیچ وقت بازخوانی نمیکنه، خودش اصلا متوجه پیش‌فرض‌هاش نیست، چون پیش‌فرض‌ها ناخودآگاهن دیگه. لذا قرآن عرض کردیم اونها حجم بسیار زیاد از آیات رو تعویل میکنن، هم در باب مبدا هم در باب معاد. معاد قرآن که یقینا در یه عالمی است ورای این عالم، یک عالمی که مستقل از اینجاست، یه عالم جسمانی جدا از اینجا، همه رو منطبق می‌کنن بر آینده دنیا، اسمش هم می‌ذارن عین ظهورات یا نصوص قرآن باز ما میگن. بعد معاد ملا صدرا که کاملا منطبق بر ظواهر و نصوص، اون اسمش رو می‌ذارن تعویل کردن. چرا؟ چون پیش‌فرض انقدر تو نفسشون ارتکاز پیدا کرده که نمی‌فهمن با پیش‌فرض فکر می‌کنن، بعد تعویلی هم دارن انجام میدن، تعبیرش رو تعبیر ناخودآگاه، تعبیر ناخودآگاه انسان معمولا فرقش با ظهور و نصوص متوجه نمیشه. حالا نمونه عینی چند در آیاتشون جلسه عرض کرد. پس به هر حال همه به این پیش‌فرض‌ها چی هستن؟ مبتلا هستن. و اگه بخوایم به عینیت برگردیم، تجربه نشون داده حجم تعویلاتی که کسانی که علوم عقل نخوندن در آیات رواد میکنن بیش از حجم تعویلاتی است که حکما کردن. لااقلش انگشت بزنید رو حکمای صدرایی، یعنی در حکمای صدرایی که نمیشه به عینه نشون داد، تو حکمای مشایی بعدا این مسئله با مشکل مواجه است که مشایی ها به خصوصشون گرایش اسلامیشون ضعیف بوده، یه مقدار زیاد از آتلوات و تحویلات عجب و غریب میکردن. خب حالا اونا از بحث ما خارج، اما حکمای صدرایی که خیلی ظاهرگرا و نسگرا هستن، برانا مرد که این بیشتر مفسرین جهان تشیع و شارحین احادیث تو چهار قرن اخیر هم حکمای صدرایی هستن، اینو به عینه میشه نشون داد که تعداد تعویلاتی که در متون اینها اتفاق افتاده شاید به یک دهم تعویلات اونها نرسه. اما دلیل سومی که مطرح میکنن برای نقد فلسفه خانه این هستش که میگن فلسفه که امروز موجود است در واقع مجموعه از مغالطات، یعنی در واقع همون انتقادی که ما داریم مثلا نسبت بعضی از مکاتب فلسفی غرب. به ما میگن آقا مثلا فرض کنیم ما میخوایم بریم فرض کنیم فلسفه هگل بخونیم، ما میگیم نه نخون، مثلا فرض کن اول فلسفه اسلامی بخون، مثلا ذهن یه مقداری مثلا استقامت پیدا کنه و بعدا فلسفه هگل بخون، چون فلسفه هگل بیشترش مغالطه است، مثلا استدلالش برهانی نیست. و اونا همین نگاه به فلسفه صدرا دارن، میگن فلسفه مرحوم ملا صدرا مغالطه است، نخون اول چیزای دیگر بخون بعد برو سراغ فلسفه ملا صدرا. این حرف حرف خوبیه، حرف از نظر کلیاتش قابل نقد نیست، فقط کسانی که میخوان همچین ادعایی بکنن باید زحمت بکشن بیان در مقام عمل نشون بدن، و تا به حال کسی همچین کاری نکرده. یعنی ما تا به حال، حالا اگر از آیت الله فیاضی صرف نظر بکنید که شاید تنها کسی هستن که فیلسوفانه آمدن به نقد فلسفه ملا صدرا، و فلسفه ملا صدرا قشنگ تلاش عقلانیت رسمی کردن، در بین منتقدین فلسفه کسی دیگه نمیبینه آدم که همچین کاری کرده، فقط ادعا میکنن. طرف یکی ها که خب در این میراثی که تو این 80-90 سال داشتن هیچ انتقاد علمی فلسفی فلسفه ملا صدرا نکردن، هیچ گزارشی ازشون نه کتبی نه شفاهی وجود نداره، مثلا یک شما داشته مردانه وارد بحث علمی شده باشه یه سری انتقاداتی بکنه، انتقاداتی که تو فضای تخصصی مورد پذیرش قرار بگیره، مورد پذیرش نه که قبولش کنن، یعنی روش بشن بحث بکنن، یه چیزایی بعدش مثلا گفتن آقا اصالت وجود اینطوری اونطوری، خب هر کی مثلا یه 3-4 تا فتوا میخونه میبینه اصلا تصور اصالت وجود نکردن، بعد نقد کردن. اینا که خود حوزه بحث خارجه. یه کسی که بیاد نقد علمی بکنه و نقد علمیش تو فضای تخصصی مورد بحث و بررسی قرار بگیره، اینقدر ارزش داشته باشه که آدم به عنوان یک نظر علمی تو فضای تخصصیش بررسی کنه، در بین تفکیک یا نیست، در بین شیخی کریم خانی هم انصافا نیست. توی مثلا فرض کنیم بعضی از فضاها، مثلا فرض کنیم کتاب دارن آقای علامه سمنانی به اسم حکمت بوعلی، خب گاهی مطالب قابل تأمل، در همین حد قابل تأمل پیش پیدا میشه که آدم با یک سوالی مواجه میشه، اشکالی کردن که جا داره آدم بره بشینه کار کنه، بررسی کنه. مثلا فرض کنیم بعد از این شیخی احقاقی قدماشون یه کتابای نوشتن، اشکالات قابل تأمل داره، جا داره آدم بشینه روش کار بکنه، فکر بکنه، مثلا بررسی کنه، اینا مثلا هست. ولی تو فضایی که تو بین فقهای ما مرسوم هست که همچین چیزی اصلا پیدا نمیشه. این بزرگوارانی که از فقها میگن آقا اینا رو نخونید غلط است، شما بهش میگی حالا یکیشو نقد بکن، هیچ کدومشون چیزی در آستین آماده داشته باشن عرضه بکنن، وجود نداره دیگه. میگن نه مثلا بعد از بزرگان گفتن مثلا اشکال داره. یه اشکالش نیست که خب این بحث صغروی است، در واقع در بحث صغروی هم انسان باید بیاد عملا به عینیتش. در حقیقت میخوام یه قدم بریم جلوتر، این بزرگان معتقدن فلسفه خوبه ولی باید فلسفه جدید نوشته بشه. خب این دیگه در واقع میگن گویا میدانی بسم الله فلسفه جدید بنویسین دیگه. بالاخره اگر اعتراضات عقلی واقعا ماست و اگر که قبول دارین که زبان مشترک با جهان کفر زبان عقل است و دفاع از اسلام و از دین و دیانت با عقل صورت میگیره، تو بعدا باید چیکار کنین؟ بیان کن ظاهرا مقام مولانا رهبری هم رفته بودن قم، یکی از مراجعشون اعتراض کردن گفتن آقا اینقدر فلسفه تعریف نکنید. ایشون فرمود دادن که من از فلسفه اسلامی، حالا اونجا اینجوری فرمود دادن، فرمودن من از فلسفه اسلامی که دفاع میکنم حداقلش این است که وسیله حفظ دین اسلامه، پاسخ به شبهاته. شما یک فلسفه جدید بنویسین، من تعهد میدم که از اون فلسفه شما دفاع بکنم، ولی فعلا ابزار دیگه در مقابل فلسفه غرب در کار نیست. درسته، اون راست دیگه، این واقعیت است که بالاخره اگر قرار بشه به بحث علمی عقلانی، اون فلسفه که الان هست هم حکمت مشروع است و اشراق است و حکمت متعالی است دیگه، نه فقط دستگاه فلسفی درست نکرده بلکه یه تلاش فلسفی قابل اعتماد هم نکرده. اما آخرین بحثی که توی این سلسله مباحث باید دنبال بکنیم، ارزش و جایگاه شهود در کشف معارف الهی. استدلال کردن به شهود در مسائل اعتقادی چه مقدار قابل اعتماد هستش و ما چقدر به کسانی که همچین ادعایی کردن باید اعتماد بکنیم. منظور از شهود رو اون جلسات اول عرض کردیم. منظور از شهود یعنی دریافتهای قلبی یک انسان غیر معصوم که از راه استدلال و تفکر به دست نیامده یا از راه آیات و روایات به دست نیامده. دریافتهای قلبی انسان معصوم که در واقع میشد وحی، که ما سابقا عرض کردیم ما به وحی هیچ گونه دسترسی نداریم. وحی امری است که مختص است به معصومین. اونی که ما باش طرف هستیم چی بود؟ حاکی از وحی بود یا نقل، که قبلا تاکید کردیم نقل با وحی با هم دیگه فاصله شون خیلی زیاد است. وحی یک حقیقت، یک علم معصومانه است، خطا درش راه نداره، اما حاکی از وحی مثلا به حسب عوارض مختلف درش خطا وجود داره و ما تلاش می‌کنیم تو بحث قبلی دقت کنیم ببینیم اگه خواستیم از حاکی از وحی استفاده کنیم چه مشکلاتی هستش، با چه چیزایی رعایت بکنیم. پس اون شهود انسان معصوم که از بحث ما خارج، اگر کسی را شما تونستین ثابت بکنین که اینا در حکم عصمت هستن، اون هم از بحث ما خارج خواهند بود. که حالا این بیا بحث‌های کلامی خرد داره، که حالا غیر از 14 معصوم کسی دیگه هم در این حیطه داخل هستن، داخل نیستن، مثلا حضرت علی اکبر، نه حضرت الفضل عباس، امثالهم، اینا حکمشون چی هست؟ اینا مباحث نقلی است که بعد بحث ما خارج. ما میریم سراغ افرادی که معصوم نیستن. درسته، لااقل مطمئنیم که معصوم نیستن، یه حداقلش. اینا شهودهای دارن، دریافتهای دارن. این دریافت‌ها از طریق استدلال منطقی دست نیاوردن، از طریق آیات و روایات هم به دست نیاوردن. خیلی علما و امتی
حفظ
کرده اون چیزی متشخص شده علما و کیان. ببینید حالا این حدیث به خصوص که سند چیز نداره، محکمی نداره، ولی مضمون این مطلب تو روایات شیعه زیاد است که مسلمان شیعان خالص از انبیاء سلف اشرفن، ولی اشرفیت ملازم با عصمت نیست، چون آخه عصمت انواع اقسام داره. درست حالا بحث ما میره بیرون. خود معنی اون برای آیه خمسه نیستن که از پدرش بیان
عصمت
چیزا مثلا همون عصمت، مثلا اون عصمت چی است؟ اون عصمت، عصمت در مقام فاعله نه در مقام فعل. یعنی که یک کسی از این که آنچه را میداند غلط است حتما اعتراض بکنه، عادل کسی هستش که ملکه اجتناب از کبائر داره، ممکن است مبتلا به صغائر بشه. معصوم تو اون اطلاق یعنی چی؟ یعنی کسی که مطمئنن ملکه اجتناب از صغائر هم داره، شما یقین داره به صغیر دچار نمیشه. ولی نه اینکه هر کار میکنه عین متن واقع هست، یعنی هر کار میکنه طبق ادراک و اعتقاد خودشه. یعنی آتالله خونساری اگه فتواشون یه چیزی باشه درسته، حتما طبق اون فتوای خودشون عمل خواهند کرد. ولی حالا فتواشون همش درسته؟ نه درسته. این اثبات اولا اثبات علمی عملی است، نه علمی. اثبات عملی هم از حیث فاعلی نه از حیث چی؟ فعلی. اون اثباتی که واسه احمد و سلام ما معتقدیم که حالا خیلی از بزرگان شیعه همون راجع به انبیا میگن یا نمیگن دیگه، اون بحث کلام سرش دعوا هستش. اون اثباتی اثباتی هستش که فعل انسان و قول انسان رو میگه مطابق با واقعه. حالا بود مطابقتش هم دو جوره، مثلا متکلمین میگن که فعل و قول امام منطبق بر واقعه، عرفای پلمین هم بالاتر میگن نه، میگن واقع از فعل و قول امام میجوشه، امام وقتی هر دو واقع اون شکلی خواهد شد. درسته برعکسش، ولی به هر حال اون یه امر اضافه است لوازم مقام هدایت و دستگیریه. یعنی کسی که خداوند او را علم شریعت قرار میده قرار است دستگیری بکنه، اون اقتضاش نیستش که اگه یه حرفی میزنه یه رفتاری داشته باشه اون رفتارش با واقع تطابق داشته باشه. درسته، ولی همچین ضرورتی در سلمان فارسی نیست. یعنی ما خیلی راحت میتونیم معتقد شیم سلمان فارسی در مقامات معنوی، مثلا فرض کن از حضرت ارمیا یا عزیر، مثلا فرض کن اشرف است مثلا. درسته، ولی چون موظف به هدایت امت نیست و خداوند ایشون رو علم هدایت قرار نداده، در مقام فعل و قول معصوم نیست. یعنی مثلا ممکن است سلمان یک مثلا شناختی از واقع داشته باشن که اون شناخت عین واقع نباشه. نمیخوام بگم اینجوری نیستن و معصوم نیستن، میگم اون برهانی که اونجاست اون برهانی که جاری نمیشه. از یه سری راههای دیگه بعد از اهل عرفان معتقدن انسان کامل که اسفار عربش تمام شده باشه اونم یه نوع اسمتی داره، اون باز استدلال دیگه است. ولی استدلال هایی که در بحث نبوت جاری هستش که میگن هادی خودش باید معصوم از خطا باشد، اون استدلال در کسی که از هادی برتر است اما هادی نیست وظیفه هدایت نداره، اون استدلال اینجا جاری نمیشه دیگه. اون دلایلی که متکلمین دارن اینجا به کار نمیاد. خلاصه به هر حال ما بحثمون سر شهودهای افراد غیر معصوم هستش، ما با این شهودها چجوری برخورد بکنیم. توی فضاهای علمی دو تا رویکرد به طور کلی وجود داره، البته در واقع بگیم سه رویکرد، حالا تو نقد و بررسی که عرض بکنیم مقدار روشن‌تر میشه. یه رویکرد رویکرد افراطیه که معتقدن شهود افرادی که اینها رو حالا لااقل لااقل کامل میدونن حتما باید بهش اعتنا بشه و باید پذیرفته بشه. حالا شناخت کامل علاماتش چیه نمیدونم، این حرفا نار پشت یک وادیه از بحث مواد میره بیرون. ولی میگن اگه کسی ما گفتیم کامل است باید هرچی گفت قبول کنیم دیگه. توی این رویکرد افراطی مثلا فتوحات مکیه جناب محی الدین یا لااقل فسوس که ایشون آخران اون نوشتن یا مثنوی جناب مولوی و امثال اینها میشه یک سری مستند. یعنی وقتی مثلا میپرسه آقا این مطلب از کجا آمده است، میگن این در مثنوی آمده است دیگه، مثنوی میشه مستند دیگه، میگه این مطلب در فسوس جناب شیخ فرموده، این میشه مستند دیگه. چرا؟ چون ایشون انسان کامل است مثلا تو اون فضا، بعد حرف انسان کامل هم به حجت است مطلقا، دیگه بحث علمی اینجا خاتمه پیدا میکنه. گویا که نعوذ بالله در قرآن کریم آمده است. همین نگاه رو نسبت به عرفای شیعه خودمون هم هستش دیگه، مثلا مرحوم قاضی مثلا فرمودن مثلا فرق اینطوری دیگه تمام شد دیگه، حجت دیگه چه روشن شده. این خب یه نگاهه که یک نوع نگاه افراطی است. یه نگاه دیگه ای هستش نگاه تفریطی که اصلا این شهودا اصلا ارزش نداره، اصلا آدم محلش نباید بذاره. درسته، انسان کاری به کار کسانی که بر اساس دریافت‌های قلبیشون نسش داره کشف کردن فهمن نباید داشته باشه. اینم یه نگاهی است که با تو بعد از فضاهایی که به خصوص با فلسفه مخالفن رواج داره، که اصلا محلی به کتابای اینا نمیگذارن، بلکه کتابای اینا ممکنه از کتب زاله تلقی بکنن، نهی از خوندنش هم بکنن، تدبر و تأمل هم درش نمیکنن. اینم یه نگاه. یه نگاه اعتدالی است. نگاه اعتدالیش این هستش که شهود در کشف معارف ارزش دارد اما اسمت نداره. حالا اینو در یه چند تا نکته اگه اجازه بدین عقیر عرض میکنم. توی فضای مخالفین عرفان فقط مرحوم عابد مهدی اصفهانی هستن که به شهود نگاه افراطی دارن. ما قبلا هم عرض کردیم مکتب ایشون در واقع مکتب نیمه کلامی نیمه عرفانی بود. ایشون میگفت سراغ عقل استدلالی نرو، برو سراغ عقل نوری، که عقل نوری رو تفسیر میکرد به شهود. میگفت یک نوع دریافتای قلبی است که صبرا کبرا هم نداره. تهدی به نفس میکنی، عبادت میکنی، خودت رو طاهر میکنی، در اثر طهارت ازش دار میفهمی. ایشون کاملا دعوت میکردش به اون طهارت قلب و نور باطن. خب یه نگاه افراطی بود. ما قبلا عرض کردیم با این روش اگه اصلا بخواد پیش بره زبان مشترک با کسی نداره، هر کسی ادعا میکنه من نور قلب دارم اون که من نور قلب دارم که این بحثا گذشت. بقیه مخالفین عرفان معمولا همون نگاه تفریطی رو دارن، یعنی به طور کلی به مسئله شهود اعتنا نمیکنن و اینا رو کلا میذارن کنار، کتاب عرفانی رو هم کلا طرد میکنن دیگه، میگن کتاب اهل عرفان که دریافتای خودشون نوشتن ارزشی نداره، میگن مثلا این طریق صوفیه است و طریق اهل باطل. توی نگاه اعتدالی چند تا نکته رو بر رعایت کنیم. نکته اول این است که ما وقتی ارزش شهود رو بررسی میکنیم، گاهی ارزش شهود رو برای شاهد بررسی میکنیم، درسته؟ گاهی ارزش شهود رو بررسی میکنیم برای ما منقولان اله، کسی که نقل کردن. شهود برای شخصی که شهود کرده خودش دو جوره، گاهی مواقع قوی است، گاهی ضعیف است. اگر قوی بود به گونه‌ای که نمیتونست سرش شک بکنه، خب یقین میکنه دیگه، وقتی یقین کردش براش میشه چی؟ میشه معتبر، درسته؟ دیگه نشه دعوا کرد آقا شما چرا اینجوری فکر میکنی؟ خب من اینجوری میبینم. همونطور که یک کسی که توی اتاق نشسته میگه آقا من میبینم اینجا میزه، میشه ماش دعوا کنیم؟ الان بنده بر شما بگم آقا بچه در اینجا میز هستش، میگین خب دارم میبینم. حالا بنده بیام 10 تا استدلال بیارم که آقا شاید مثلا شما اجتماع میبینی، شاید اینجا میز نباشه، شاید نور پردازی کردن، شاید نمیدونم یکی در شما تصرف کرده، شما زیر بار این حرفا نمیرین، خیلی دیگه تردید میکنین، من جلو چند تا میذارم روش میبینی که نه این میزه دیگه که قابل دعوا کردن هم نیست، درسته؟ اینا در سنخ ادراکات حضوری انسان داخل میشه، چون داخل در سنخ ادراکات حضوری میشه دیگه جای تردید و تأمل پیدا نمیکنه. لذا شهود برای شخصی که خودش مکاشف است و شهود کرده، اگر به طور بود که نتوانست در شک بکنه، برای خودش حجته، جای بحث هم نداره، ثمره ای هم نداره که ما بشیم سر این مسئله دعوا کنیم که حالا شهود این آقا برای خودش معتبر است یا معتبر نیست، اعتراض هم نمیتونیم بهش بکنیم. و اتفاقا یه عده از متکلمین ما در شهود انبیا هم همینو میگن، یعنی یه بحثی در کلام هستش که حالا پیامبران الهی که کشفی برشون صادر میشه حاصل میشه، این ملاک حقانیت وحیشون چی است؟ حالا کجا معلوم که این وحی که برای پیامبر حاصل شده درست از پیامبر خدا چجوری یقین میکنن؟ یه داد متکلمین همین جوابو میدن، میگن که او چجوری یقین میکنه به ما مربوط نیستش، که اون واسهش مسئله اینقدر واضح و آشکار است که چه مثل بدیهیات میشه، اونطور که شما در بدیهیات شک نمیکنید اونم خب در وحی خودش شک نمیکنه. پس اگر یه چیزی برای من بدیهی نبود، دلیل نمیشه اگه کاری واسه دیگری بدیهی است من به اعتراض کنم که تو چرا همچین مسئله برات بدیهی. این نسبت به خود شخصی که مکاشفه. اما وظیفه ما چی است؟ ما وظیفمون روشنه، ما نسبت به مواردی که دلیل بر عصمت اشخاص داریم که خب حرفشون میپذیریم. به تعبیر مرحوم ملا صدرا میفرماید مطالبی که در قرآن کریم آمده یا با سند و دلالت قطعی از معصوم نقل شده میتونه مقدمه برهان قرار بگیره. از قدیم میگفتن مقدمه قرآن باید برهان کلی باشه، دائمی باشه، ضروری باشه، نه عدد ذاتی باشه، یعنی حرفا. میگه خب چه دیگه از معصوم صادر شده؟ چون استدلال بر عصمتش داریم، اینم که استنادش سندن و دلالتن به معصوم محرز است، میتونه مقدمه برهان، حتما لازمه مقدمه برهان از بدیهیات جوشیده باشه، میتونه مقدمه برهان از مقبولات یقینی باشه، یعنی ما خودمون به استدلال بهش نرسیده باشیم، درسته؟ البته در واقع یک نوع استدلال داره، یک قیاس استثنایی داره که ما مثلا ببخشید قیاس اقترانی شرطی داره که میگیم مثلا فلانی معصوم است، معصوم اگر چیزی بگوید حتما عین حق است، فلانی فلان مطلب رو گفته است پس عین چیه؟ حق است. استدلال نه در عرضم با قید چی؟ با قید اینکه سند دلالتش قطعی باشه. این فقط یه فرد است، خارجاً به ندرت هم چنین اتفاقی میفته که چیزی سند و دلالتش باشه قطعی باشه، یعنی حاکی که در حاکمیتش ما نتونیم شک بکنیم. اگر هم چیزی پیدا شد مثلا بعد از موضوعات، خب داریم چیزایی که مثلا تواتر معنوی داره و چون از نظر دلالتش هم با هم که تعارض داره، آدم قدر متعقن توش پیدا میکنه دیگه، میتونه یقین کنه این مقدار تو شریعت هست. الان مثلا ما میگیم مسلمان از نگاه عالم، از نگاه مبدا تشیع برزخ یقین نیست، درسته؟ اینکه در برزخ انسان ها حیات دارن یقین نیست، درسته؟ و انواع اقسام بیانات گفته شده، این قدر متعقنش که دیگه مسلمه، اینو میتونیم بذاریم چه مقدمه برهان، درسته؟ بگیم انسان بعد از مرگش حیاتی دارد، بعد از مرگ بدن انسان از بین میرود، پس بدن حقیقت انسان بدن انسان نیست، یه برهان تشکیل میشه، درسته؟ یه مقدمهشو از معصومین میگیریم، میگیم که به شهود خودمون داریم میبینیم که بدن انسان معدوم میشه بعد از مرگش، درسته؟ دیگه دستگاه ادراکی نداره. پس ما اگه دلیل اسمت داشتیم که هیچ، حالا محل بحث ما در غیر معصومه، در غیر معصوم چیکار کنیم؟ ما میگیم خب نمیتونیم شهود شخص که دلیل بر اسمتش نداریم بپذیریم، بعدی است خب دلیل بر اسمتش که نداریم، خودمون هم که فرض نیست که آیه روایت هم که نداریم، صغرا کبرای منطقی هم که نداریم، خب نمیپذیریم. اما نمیپذیریم یعنی چی؟ یعنی آیا باید ردش بکنیم حتما مثلا بزنیمش کنار بگیم آقا باطل است؟ نه، باطل هم تلقیش نمیکنیم، میگیم این یکی از ابزارهای ظنی برای شناخت واقعیت است، مثل بقیه ابزارهای ظنی. شما چجوری در بحث روایات این بحثو کردیم دیگه، گفتیم روایات ما یقین آور نیستن، معمولا، ولی ما روایت تورن که نمیذاریم کنار، مثل مرحوم شیخ توسی و سید مرتضی که ما کلا روایت در مسائل اعتقادی وارد نشه، روایت در مسائل تفسیری اصلا ارزش نداره، میگفتیم اینا زناورن. چون زناورن از کنار هم چیدنشون انسان گاهی موقع اطمینان حاصل میکنه، اینا زناورن. خود همین امور زناور گاهی مواقع میان یک سری امور دیگر رو چیکار میکنن، حجتشو تکمیل میکنن، گاهی مواقع خطای ما رو در بعد از مسائل دیگه نشون میدن. استفاده تاییدی از اینا میکردیم، طبیعتا بعد از شهود عرفا هم استفاده رو بکنیم، و این مسئله خیلی برای ما ارزشمنده که ما میتوانیم شهود رو بگذاریم در کنار آیه و روایت و دلیل عقلی، به عنوان روش تکمیلی ازش کمک بگیریم، نه به عنوان روش استقلالی. خیلی از مواقع مثلا شما یه روایتی دارین، این روایت خبر واحده، یقین آور نیست، میرین میبینین مثلا عرفا افراد مختلف هم همچین شهودی بر طبق همین دارن، از مجموع این شهودا با این روایت اطمینان حاصل میشه برای شما، خب خیلی خوبه، یک راهی به واقع پیدا میکنه. گاهی مواقع خود شهودها با همدیگه معاذد همدیگه میشن، همونطور که ما در بحث اخبار میگفتیم یه دونه خبر زناوره، ولی تعداد اخبار گاهی انقدر زیاد میشه که انسان حدس میزنه که واقعا حدس قطعی پیدا میکنه، اسمش میشه تواتر، تواتر میشه حدس قطعی. خب انسان گاهی از شهود هم حدس قطعی پیدا میکنه. یه جمله معروف از شیخ اشراق که میگه، میفرماید که اگر در شناخت آسمان، آسمان دنیا، حرف رصد کننده ها در اثر تواترش با هم دیگه یقین آور است، افراد مختلف جای مختلف آسمان رو رصد کردن، یه جور گزارش کردن، همه گفتن مثلا مریخ اینطوری، زهره اینطوری، زمین اینطوری، این حرفا به همش مثلا میگن آقا مثلا ماه مثلا فلان موقع در فلان جا قرار داره، فلان موقع کسوف میشه، فلان موقع خسوف میشه، انسان یقین میکنه. ایشون میگه خب بس چطور از حرف عده بسیاری از بزرگان در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف که از همدیگه هم جدا جدا بودن که همه رفتن آسمان معنویت رو رصد کردن، شما از حرف اینا اطمینان پیدا نمیکنید؟ خب انسان طبیعتا از حرف اونها باید چی پیدا کنه؟ اطمینان پیدا بکنه دیگه. این اطمینانش اطمینان چی است؟ اطمینان حاصل از حدس، یعنی از مجموع تعاضد اینا در کنار هم دیگه انسان مطمئن میشه که همچین چیزی هست، بخصوص اگر که افرادی که اون آسمان معنا رو با هم دیگه رصد کردن اینا با هم دیگه تحت تسلیم هم نباشن، بعد مکانی و زمانی داشته باشن. بعد از مسائل عرفانی اینطوری سن میبینن اون مسیحیه، حتی اصلا اسلام به گوشش هم نخورده، برای خودش صاحب مکاشفات اینجوری فهمه، اون یکی اصلا نه مسلمان است نه مسیحی، ولی خودش طالب خدا بوده تو مشرق زمین، اینجوری زیادن مستعرف هم اصلا همه چی بیخبر هست، چه دریافتایی داشته، انسان کامل هم نیستن. میبینیم دقیقا همون دریافتا تو جهان اسلام هم، تو مشرق اسلام، مغرب اسلام، شیعه سنی، گذشته هار، همه همه دریافتا رو داشتن. مثلا من بس تو عالم معنای خبری هست که آدمایی که همشون رفتارشون معتدل و میزون و درست کار هستن، همشون یکسان دارن این مسئله رو گزارش میکنن، این میشه مثل خبردان آسمان حسی ها. به هر حال پس ما معامله با اینا فقط میشه معامله چه باشه؟ یه مسئله که خیلی اینجا مهم است و ارزش داره روش کار بکنی این هستش که شهود عرفا در بسیاری از مسائل به جای اینکه برای ما استدلال بسازه، برای ما تصور صحیح تولید میکنن، و این تقریبا بزرگترین خدمتی است که عرفا به ما کردن. یعنی ببین ما در بسیاری از مسائل چون تصوراتمون غلطه، خیلی از آیات و روایات رو انکار میکردیم. سالیان سال اون جلسات اول هست که این تاریخ متکلمین هست که سالیان سال علمای ما با وجود این همه روایت علم غیب ائمه رو منکر بودن کلا، میگفتن آقا علم غیب احاطی ها که همه چی بدونن ائمه، میگفتن اصلا محال است که یک آدم همه چی بدونه، معنی نداره. مسئله لقاء الله رو منکر بودن کلا، گفتن اصلا لقاء معنی نداره که خود انسان به لقاء الله برسه. مسئله عالم برزخ و تجرد نفس رو عده زیادی از متکلمین حتی شیعه درش تردید میکردن، به همون کیفیتی که حالا گفتن طی الزمان و طی المکان طی الارض رو انکار میکردن، حتی استهزا میکردن، عالم ذر رو به شدت استهزا میکردن. عرفا هم در خدمتی که کردن این است که مثلا اینا رو تبیین کردن. وقتی یک عارفی مثلا تبیین میکنه، تبیین که دیگه استدلال نیستش که، میگه ببین علم غیب اینطوری شدنیست، یه عالمی داریم به اسم عالم اسماء و صفات، اونجا حقیقت علم خدا برای خودش یک تجلی داره، انسان میتونه به این کیفیت تو این حقیقت علم فانی بشه، وقتی فانی شد به اون حقیقت علم متصل شد، علم احاطی پیدا میکنه. این تصورش بکن، حالا نمیخواد باورم بکنی، ولی شدنی بودنش چه میشه پذیرفت که وقتی تصویرش کردن. بعد وقتی شدنی بودنش تصور شد، شما میرین سراغ آیات و روایات، میرین مثلا روایات شیعه در علم احاطی امام معصوم به ما صلی الله متواتر است، میگه خب این روایت که متواتر یعنی که شدنی است، من چرا انکارش بکنم دیگه؟ ولی قبلا ولو اینکه روایت متواتر بود، ما چون یک نگاه منفی داشتیم، اینو محال میدونستیم، میگفتیم اینا همش از جعل مثلا قلات است، همه رو قلات درست کردن. در همین زمینه تو عالم مثال، تو مسئله عالم زر، عالم تو قوس سودش، تو عالم برزخ، تو مسئله لقاء الله، همه اینا رو عرفا چه کردن؟ تبیین کردن. لذا روایت شیعه تا قبل از ظهور محی الدین تو مسئله اعتقادی همشون مهجور بود. الان تو بحث تاریخ روایت عرض کردیم، هیچ کسی به این روایت نگاه نمی‌کرد و میگفت اینا قابل فهم نیست. از زمانی که جناب محی الدین علم عرفان نظری رو به شکل رسمی پایه‌گذاری کرد، بعد دانشمندان بعدن همین چیزی که این آقایون دارن میگن، که میگن حالا اینطوری اونطوری، یا بعدن برای خودشون ادعا میکنن میگن مثلا ما علم احاطی داریم به کل عالم. حالا ما لازم نیست قبول کنیم این آقا راست میگه یا دروغ میگه، ولی یه ترسیمی از این مطلب داره ارائه میکنن که وقتی این ترسیم رو عرض میکنیم بر روایات، میبینیم دقیقاً همون ترسیمیه که حضرت فرمودن که امام اینگونه است که اذا شاء ان یعلم علم. درسته، هر وقتی بخواد بدونه میدونه. مثلا ما اینطوری هستیم، ما اینطوری هستیم، ما اینطوری هستیم، تمام استفاده. مثلا بحث انسان کامل و مقام ولایت از عرفان نظری اومد تو جهان تشیع، با اینکه توقع این بودش که از جهان تشیع بره در عرفان نظری، یعنی باید تولید کنندش ما بودیم، چون موادی رو ما داشتیم، روایات ما داشتیم، اونا که نداشتن، اونا تولید کردن بر اساس شهودشون. بعد ما اومدیم اینا در دوره بعد از محی الدین به خصوص دوره صفوی وام گرفتیم، دیدیم خب روایات ما قابل فهم است. لذا محدثین ما بعد از دوره محی الدین عقایدشون مثل عقایدش میمونه عرفا مونه در بسیار از زمینها. یعنی الان شما برید تو اون فضای حدیثی محض هم وارد بشین که عرفان هم قبول ندارن، به ظاهر فلسفه هم قبول ندارن، ولی وقتی باهاش حرفشون میشیم اینا همون عقاید عرفا رو که همه عرفا گفتن راجع به ائمه اینا رو قبول دارن. همشون میگن امام اینطوری، امام یه حقیقت نوری داره، حقیقت نوری امام اینطوری، اونطوری ائمه علم غیب دارن، اینطور میگن، اونطور میگن. اینا کجا اومده؟ خب اینا در کلام شیخ طوسی صد مرتضی که نیست، اونا که اصلا قبول نشه این حرفا، در کلام شیخ زاد و امثال اینا که نیست، محققین شیعه تا اون قرن‌های قبلی اینا رو قبول نداشتن، ولی اینا چون شدنی بودنش تو جهان اسلام بعد از صفوی مسلم شد، به این روایت ها اعتقاد پیدا کردن، شد یک اعتقادی که بین کوچه و بازار الان دیگه مرسوم شده. اگه الان بریم بگین ائمه علیهم السلام علم غیب ندارن، مردم اعتراض میکنن، میگن الان مثلا شیعه نیست، و مثلا این شیخ مفید هم اینجوری میگفته باور نمیکنم، فکر میکنم مثلا دارین یه چیز. اینم یه مسئله که خیلی مهمه است. مسئله بعدی این هستش که ما برای محک زدن شهود عرفا دو تا ابزار بیشتر داریم که قبلا عرض کردیم، یکی آیات روایات هست، یکی عقل است. بعد از نظر ارزش معرفت شناسی شهود همیشه ارزش برمیگردد به آیات روایات یا به همون دلیل عقل. و مسئله نه نمیگیم باید، میگه اگه خواستیم محکش بزنیم ما ابزار دیگه ای نداریم، اگه حالا پیدا نکردیم آیه رو باید نه بر طبقش نه بر ردش،
مثلا آیه بحجه مثلا میگه آقا این معامله رو نکن ضرر میکنه، اینجا من دیگه باید رو دیم من میگه اعتماد دارم کنم کامل. حالا تو بحثی رو باید نیست که من باید بیام با آقای بخونم
نه ببینید همین یه موقع است شما آیه رو باید بر طبقش نداریم. درست ای آیه رو نداشتیم، بعد شما اصلا حدس شما به حدس شما بس نمیتونه اعتراض کنه. شما میگین مثلا من آتلای بهجت و تالا صد بار تجربه کردم، هر چیشون گفتن نکردم ضرر کردم، یا خودم یا صد نفر دیگه. درسته من جرب و مجرب حلت به ندامه، خب یعنی اطمینان میکنم دیگه، به اطمینان شما کسی نمیتونه اعتراض کنه که. درسته شما در واقع این شهود یه شخص غیر معصوم اطمینان میکنید بر اساس حدستون، حدس شما هم ناشی از تجربه است.
اون زمینه مادی، این زمینه مثلا اعتقادیه، اون مثلا
میگه برو مثلا این مثلا فرق نمیکنه. تو مسائل اعتقادی هم همینه، اگه شما واقعا بر اساس حدس و تجربه تونستین اینو پشتوانش محکم بکنین میشه مثل این خبر. مگه خبر چه جوری متواتر میشه؟ خبر وقتی تعدادش زیاد میشه درصد احتمال خطاش کم میشه، شما اطمینان میکنه. درسته در مسائل شو بودن ممکن است یک کسی انقدر شما صدقش رو آزمایش کردین، آزمایش کردین، آزمایش کردین، الان بعد از مردم مثلا من دارم مثلا خواب میبینم به خواب خودشون یقین میکنن، مثلا ما مثلا تو عالم طلبگی میگم آقا خواب به حجت نیست، اعتبار نداره. ولی اینکه نمیشه اون گفتش که میگه من تا حالا 50 تا خواب دیدم هاش راست در اومده، خب 50 گفتم میشم لاغر راست دیگه، این حساب احتمالات دیگه. تو حساب احتمالات خوش در واقع چی هست؟ در واقع حدس میزنه، خب حدسش هم مطمئن میشه چیکارش بکنیم، مثلا میشه ردش بشه اعتراض کنیم. ما وقتی بحث میکنیم ما میگیم آقا شما شهود ذاتن که شهود غیر معصوم معتبر نیست، شما تونستی ارزش ظنی مسلما داره درجه از واقع نشون، اگه تونستی با چیزی که تکمیلش بکنی تکمیل کردین نکردین. این نکته حالا من توی عبارات ها هست ملاحظه عرض کردم که برخی از عرفا تو عرفان نظری معتقدن انسان کامل توی حیطه خاصی معصوم است، مثلا توی حیطه دستگیری کردن، یعنی مثلا یه انسان کاملی پیدا شد که اسفار رو بهش تموم شده بود، اگر به کسی امر و نهی کرد باید و نباید گفتش حتما توی باید و نبایدش معصومه. درسته مسخوش تو عرفان نظری ادله دارم توی حیطه چی؟ توی حیطه مثلا دستگیری کردنش، یا میگم مثلا انسان کامل اگر یه چیزی از واقع خبر داد و خودش گفت که من دارم از واقع خبر میدم، یعنی به اصطلاحش از لوح محفوظ دارم خبر میدم، از لوح محفوظ اثبات خبر نمیدم. درسته حتما این حرفش قابل پذیرش است، دقیقاً نازل منزله حرف معصومه. یعنی هیچ کی از عرفا انسان کامل و نازل منزله معصوم نمیدونه. اون اسمتی که ما برای ائمه قائلیم هیچ کسی برای هیچ کس عرفا قائل نیست. همون شاگردای محی الدین هم به معنی محی الدین سرش گوشتن روز نمیشه که به نقد محی الدین کسی تعارف معروف تو این مباحث کسی نداشته که بگه حالا مثلا ایشون گفتن که حتما درسته. ولی در دو سه تا هیته هستش که یک نوع اسمتی واسه انسان کامل که اسفار البش تموم شده باشه قائلا. اگه مثالای شما داخل این هیته ها بشه اون پشتوانه‌هاشو قبول بکنید خب داخل میشه در واقع اینو استدلال پیدا می‌کنه دیگه. این آقا انسان کامل است. انسان کامل وقتی که خودش میگه از لوح محفوظ خبر میدم حتما درست میگه، چون دیگه احتمال لوح محفوظ اثباتونه درش نیستش. باید هرچه پذیرو که در بعدا نباید در مقام دستگیری حتما درست میگه. ولی اگه داخل در اینا نشد استدلال پیدا نکردین نفس شهودی و حجیت پیدا نمی‌کنه. آخرین مسئله‌اش هم این است که یه نکته است از که عرفا همیشه تاکید میکنن، میگن اگه انسان دنبال آرامش باشه، دنبال طمأنینه باشه، بخواد راهی به واقع پیدا بکنه، راهش فقط شهود است. بر اساس این مسئله هم خیلی به فلسفه طعنه میزنن. میگن مثلا دیدی دیگه اشعاری که جناب عطار داره، جناب مولوی داره، مثلا بعد از تابر شیخ بهایی از دیگران هستش که میگن فلسفه به درد نمیخوره، انسان باید بره دنبال شهود و دنبال تهذیب نفس و نور باطن و نمیدونم اینجور حرفا. این حرفات باید دقت بشه هیچکدومشون به معنای نفی ارزش عقل نیست. اینا همشون به معنای نفی آرامش بخشی و رشد دادن عقله. یعنی عقل انسان رو به واقع میرسونه، واقع نما هست، حجت هست، اینا حرفی ندارن. اگه عباراتشون دقت بکنین میگن اینا دردی از نفس تو دوا نمیکنه، تو رو به طرف خدا نزدیک نمیکنه، تو آخرت برای تو بهره ای نداره. میگن اگه میخوای واقعا مشکلات نفسانیت برطرف بشه و به اون هدف نزدیک بشی، فلسفه رو رها کن به دنبال عرفان. یعنی در واقع دعوت به ترقی از فلسفه به عرفان است، نه اینکه فلسفه رو رها کن برو مثلا سراغ افکار مثلا عامیانه خودت. میگن تو اگر فلسفه خونی، فلسفه سر جای شریف، عقل است، برهان است، استدلال است، همش محترم، ولی اگه میخوای به جایی برسی که کمال انسان هستش، که اون قرب الله باشه، اینا با درس خوندن حاصل نمیشه. علم حصولی حجاب است که یادم میشه عرض کردم حرفای مرحوم حافظ مهدی که میفرمود علم حصولی حجاب است و به درد نمیخوره، گفتیم ریشه تو حرف عرفا داره، ولی تفسیر غلطی از حرف عرفاست. عرفا میگن علم حصولی سر جاش خوبه ولی بیا بالاتر. ایشون میگن اصلا علم حصولی به درد نمیخوره، بذارش مطلقاً کنار. خب رو هم رفته جنبندی مباحث به کجا رسید؟ ببینید ما عرض کردیم برای شناخت واقع ما بعد اول از همه این مقدمه اول مدت این فکر رو از سرمون بیرون کنیم که ما میتونیم به عصمت دست پیدا کنیم. ما بالاخره انسان غیر معصومیم، به هر دری هم بزنیم آخرش چی هستیم؟ با یک واقعیت غیر معصوم طرف هستیم. با سراغ وحی هم که میریم از کانال فکر رو خودمون میریم، از کانال الفاظ میریم، از کانال وسائل که تعریف وسط بودن میریم، همه اینا درصد خطا دارن. برهان ما هم هر چی تلاش می‌کنیم از دید خودمون برهانی است، ولی در متن واقع ممکن است برهانی نباشه. شهود ما هم همین در دوچار است. گفتیم ولی این وسط باید سعی بکنیم از بهترین ابزارها برای شناخت واقع استفاده بکنیم. اگه خاطر باشه عرض کردیم بهترین روش تو این مباحث همون روش معلوم ملا صدره است که انسان تمام ابزارها رو در عرض هم به کار بندازه، یعنی از عقل استفاده کنه، از عادل بادم استفاده کنه، از شهود هم استفاده کنه، همه رو با هم دیگه تکمیل بکنه که اگر ایشون نقصی داره برطرف کنه، که ایشون خطایی داره خطاش به وسیله دیگری برطرف بشه. تو حوزه قرآن که عرض کردیم قرآن استقلالش تام است، اما فهم ما ازش ناقصه. درسته در حوزه روایت دیدیم روایت خودش نمیشه، تعداد زیادش از دست رفته، تحریف شده، خراب شده، خودش هم دلالتش ناقص هستش، واقعا نمایش تمام نیست، ولی بازم استفاده تکمیلی میشه ازش کرد. تو حوزه عقل عرض کردیم کسی برهان دست پیدا بکنه، برهان ذاتن واقع نماست، اما به همه چیز برهان راه پیدا نمیکنه. تو حوزه شهودم که بود الان عرض کردیم، مخالفین فلسفه معمولا چون با فلسفه سر سازش نشتن با برهان مخالف بودن، عرض کردیم معمولا شکاکانی که در درون یک دین هستن وقتی ارزش عقل رو نفی میکنن مجبورن یک پشتوانه دیگه پیدا بکنن، معمولا یا نفی عقل میرفتن به طرف شهود مثل مرحوم مهدی اصفهانی و برخی از صوفیه، یا با نفی عقل میرفتن به طرف چی؟ به طرف نقل. یکی از اینا رو تکیگاه خودشون قرار میدادن که بالاخره بتونن دینداری خودشون رو حفظ بکنن، ولی ادلهشون در نفی عقل تمام نبود. اگه فرمایش بدم در خدمت شما فعلا هستم. خب ببین ما عرض کردیم کسی که مکاشفهش یقین میکنه ما نمیتونیم کارش بکنیم، ما فقط میتونیم بریم واسش حکایت و تاریخ تعریف کنیم که ببین فلانی بود انقدر مکاشفه داشت بعدن فهمید غلطه، فلانی بود انقدر مکاشفه داشت فهمید غلطه، به اصطلاح در مقدمات قطعش چی کنیم؟ تشکیک کنیم. ولی ما مستقیم نتونیم قطع این آقا رو خراب بکنیم.
اون پیشورده
تشکیلی داره تو مکاشفه؟ یعنی یه بحث هستش که مکاشفه ها که بینیم ما گفتیم مکاشفه دریافته قلبی است دیگه. یه بعضی تو عرفان دارن تفصیل بین مکاشفه و تفسیر مکاشفه. میگن عارف معمولا یک کشفی دارد، یک تفسیر کشف دارد. تفسیر کشف همیشه هستن که علم حصولیه و معمولا میگن شما اینو ما خودمون تجربه داریم دیگه. شما یه خواب میبینین، خوابتون رو میخواین تعریف بکنین، تو تعریف کردنش مجبور میشین اونا رو تبدیل کنین به زبان الفاظ. بعد موقع میگین یه چیزی دیدم نمیشه، نمیدونم چجوری بگم، این نمیدونم چجوری بگم، یعنی چه الفاظ معادلش ندارین. خیلی تلاش میکنین یه توضیح بدین، بعد مخاطب چیز دیگه میفهمه، میگه نه اینجوری نبود. حتی ما یک صحنه رو وقتی میخوایم واسه کسی تعریف بکنیم، گاهی موقع ما ترسیم ارائه میدیم اونجوری دیگه برداشت میکنن. این مشکل در مکاشفه آدم هست که کسی یک مکاشفه میکنه، مکاشفه که علم حصولیه، در مقام انتقالش مجبور میشه تبدیلش کنه به علم حصولی. تو تبدیلش به علم حصولی همیشه پیشفرض‌های علمی خودش روش میره تاثیر میذاره، یعنی در قالب پیشفرض خودش اینا رو توضیح میده. چرا در قالب پیشفرضش توضیح میده؟ بسیاری از خطاهایی که در علم حصولی از قبل هست تو تفسیر علم حضوری دخیل میشه دیگه.
یعنی
بیشتر خود مکاشفه تفسیر نیست، آن تو تفسیرش. اگه این به لسان اهل عرفان میگن در ترجمه، دیدیم جناب محی الدین رضوان الله اول فصوص میفرماید که من از خداوند تواضع میکنم که من رو در ترجمه این کتابی که رسول خدا به من عطا کرد در عالم معنا موفق بدارد. درسته که همه میگن یعنی کتابی که خداوند بهشون داده تو اون عالم معنا که از دست رسول خدا گرفتن یک امر بسیط است. درسته یک امری است که داره ابعاد و اجزانه، چون مکاشفه مثالی که نیستش که جمله بندی و الفاظ نداره. اون حقیقت مجرد رو میخواد چیکار کنه؟ بره تو قالب الفاظ. وقتی میخواد بره تو قالب الفاظ، مسلماً علوم حصولی توش چی داره؟ تاثیرگذاره. بعد طبیعتاً تو این ترجمه به خطا میفته دیگه. مثلا شارحین فصوص هم همه وقتی مثلا به خیلی از جای فصوص مثلا میگن اینجا شیخ اشتباه کرد، اینجا شیخ اشتباه کرد. مثلا فرق ایشون در حقیقت فرق مثلا ابتلاء حضرت ابراهیم یک دریافتی داره تو اون عالم. این ابتلاء حضرت ابراهیم میخواد چیکار کنه؟ توضیح بده. مثلا مشاهده کرده که حضرت ابراهیم وقتی مثلا فرزندشون رو ذبح کنن اینطوری. خب از بچگی همیشه تو گوششون خوندن که حضرت ابراهیم اسحاق رو ذبح کرد نه اسماعیل رو. درسته؟ چون تو فضای سنی ها بزرگ شده، سنی هم بود از بچگی دیگه. تو فضای سنی به شدت سنی هم بزرگ شده. درسته؟ حالا بعداً ولایت عمه برایش منکشف شده، اون یه حرف دیگه است، ولی جزئیات اولین کارش منکشف نشده که. وقتی اینو میخواد توضیح بده میگه خداوند در اون ابتلایی که واسه حضرت ابراهیم داشت که میخواست اسحاق رو سر ببره، حکمتش این بود. دیگه اینکه اسحاق سر بره محفوظاتشه. درسته؟ تو عالم معنوی نشون ندادن که. حتی بالاتر از این مثلا مرحوم علامه مثلا فرمان که ممکن است مثلا میره تو عالم بالا 5 تا نور مثلا مشاهده میکنه. درسته که این انوار مثلا که الان احتمال غیر کامل اتفاق بیشتر میفته. وقتی میخواد توضیح بده میبینه رسمی رسول خدا رو دیدن با 4 نور نیری که دور رسول خدا بودن. خب 4 نور نیری تو فضا اونا کی هستن؟ خلفای مثلا راشدین هستن. به ما بگیم این 4 نور نیری کی بودن؟ مثلا میگیم اصحاب کسا بودن، امیرالمومنین حضرت عمر حسن حسین بودن. اونو میگه نه مثلا موسی تا خلیفه بودن، بعد از امیرالمومنین مثلا. یعنی چون مفروض اون ان واسش هستش که 4 تا نوری که حتما تو عالم که دور رسول خدا هستن این 4 تا هستن، تو مکاشفه 5 تا نور میبینه، ولی 5 تا در تطبیقش اینجوری توضیح میده. و اینجور مواقع وقتی با خود شخص مکاشف کل و بل بکنن میگن حالا تو دقیقا دیدی مثلا این خلیفه اول و خلیفه دوم سم؟ میگه نه من ندیدم، من 4 تا نور دیدم. میگه خب چرا اینجوری گفتی؟ میگه خب مسلمه معلومه دیگه، این چون واسه اون تو اون فضا جای تردید و شک نداره. خب چون سنیه، وقتی سنیه هستش واسه فضا ارسال بزرگ شده همینجوری میفهمه دیگه. لذا تو مکاشفه میگن اگه بخواید اعتماد بکنین، یکی از چیزایی که ذریب خطا رو کم میکنه که شما بین علم حصولی و حضوری تفکیک کنید. یعنی مثلا این چیزی که ایشون در فصوص نوشته دقت کنید چه مقدارش میتونه محصول پیشفرض‌های ایشون در جهان اهل سنت باشه، چه مقدارش محصول کشف است. بعضی از چیزا هست که معلومه اینا محصول پیشفرض‌های ایشون نمیتونه باشه. یعنی اصلا تو دستگاه علوم بشری قبل از این حرفا مطرح نبود، ایشون از اول داره اینا رو میسازه و میگه میگن اون محصول کشف بشه. یه سری چیزا هست که نه پیشفرض‌های جهان اهل سنت، خب تقریبا مثلا قابل ارزش تو محیطن هم بود، به خصوص چون ظاهرگرا بودن، اصلا مکتب فقهیشون مکتب ظاهریه بود و خیلی به شدت به شکل افراطی به احادیث اعتقاد داشتن، از این پیشفرض‌های غلط بود از احادیث اهل سنت تو افکارشون زیاده دیگه.
حقیقت واحدی
همون احتمال میدن
که ترجمه کردنش
پیشفرض‌هاش گذاشته. نه ببین ما الان اول دعواس که الان همه حقیقت واحد میبینن، یعنی یه عارفی اصلا ممکنه کج و خراب ببینه، اصلا ممکنه مکاشفه شیطانی باشه. ممکنه
پیشفرض نه
ببین بعد از مکاشفه اصلا مکاشفه رحمانی نیستن، خیالات طرفه، اون که اصلا بحث بیرونه. اگه مکاشفه رحمانی بود، واقعا کشف صادق بود، خود کشف صادق تو مرحله ترجمهش باز دوباره آفت پیدا میکنه، به خطا دچار میشه که اونا تفکیکش باز سخته. ببین توی اصطلاحی که ما الان اینجا قسیم آیات و روایات و عقل قرار دادیم که شما دیگه یکیه، یعنی از جهت معرفت شناسی هیچ تفاوتی با هم نمی‌کنن، چون هیچ کدومشون پشتوانه چی میگه از جهت معرفت شناسی تفاوت قائل نمیشن. ببین من راستش اصطلاحات عرفانی دقیقش بلد نیستم، ولی معمولا میگم مکاشفه هویتش پرده بر کنار رفتن دیگه، کشفه از کشفه انهو میاد. درسته شهود به معنی اگه دقیقش رو بخوایم بگیم معنی اصلی شهود از مکاشفه اهمه، یعنی شهود همیشه هست، گاهی با رفع حجاب است که دفع یا موقتی وجود میاد، گاهی موقع نه رفع حجاب نیست، یعنی کسی که موافق اصلا حجاب قرار داره داره مشاهده میکنه. لذا این چیزایی که مشاهده‌های موقتی که اتفاق میفته معمولا میگن مکاشفه شد براشون، ولی عرفایی که در مقام کمال هستن تقریبا مکاشفه کمترش میکنن، میگن شهود. ولی همونا رو اگه باشه مثلا مرحوم ملا صدرا کل مثلا ادراکات محیط رو میگن مکاشفه، میگن قدرت مکاشفین دیگه. مسائل توحیدیش هم میگن چی مثلا، میگن چه به این اعتبار که سالک از این پایین میخواد بره بالا، بالاخره خلق حجاب میکنه میره بالا. حالا شما اگه اصطلاح خاص تو ذهنتون بگید من الان چیز بیشتر از این نه بفهم چی میگم. خب من همین قدر تو ذهنم هستش بوده.
پس این بحث اون وقت اینجا اعتراضات بیادتر میشه، در حالی که پیشفرزای عرفی در عموم مردم که قرآن هم برای عموم نازل شده طبعاً مشترکه، ولی دقیق میشن این میان جلو در جبریه معتزله اشاره هیچ بعدا فلاسفه هم باقی شدن تو اینا یک اختلافات خیلی سنگینی میشه. من آره بعد اعتراض کنم که اصلا مشکل اینه که فلاسفه اینا هی از چیزایی که فکر کردن درست کردن این اختلاف شد بگنده در آن اطراف آمد همه
یه چیز
عرفی
میفهمیدن
و استفاده
میکردن، این همه اختلاف نمید. مرحوم حافظ بهدی هم یه جمله معروفی دارم، میگن که در اسلام دوتا حادثه خیلی بد اتفاق بوده، یکی سقیفه هست یکی نشر فلسفه. میگن این دوتا دامن زدن اختلافات در جامعه اسلام رو مثلا سبب شده فرض کنید. ببینید این یه بحث اصولی داره، من تو جزوه تو سایه دستش مثلا پاسخ نقد بر سایه مستقیم اونجا اجمالش عرض کردم، حسین نگاه کنه یه جزوه اسم پاسخ به نقدهای بر صراط مستقیم اونجا این بحث رو که از جهت اصولی ما اگه خواستیم یه متن رو بفهمیم چه مقدار میتونیم پیشفرض‌های خودمون رو به این متن تحمیل بکنیم، اصلا پیشفرض ما چه مقدار اعتبار داره. نمیدونم جلسات قبل تشریف داشتین یه مثال حقیقی عرض کردم، گفتم مثلا یه بچه کوچیکه از پدرش پرسید خدا مثلا چقدر، این میگه مثلا خدا خیلی بزرگه، این بزرگ میشه میگه بابای من گفته خدا از کوه بزرگتره، هر چی شما میگه بابای من کوه بزرگترین قدش خیلی بلنده، میگه من میتونه بچه پیشفرض‌های خودش رو در مقام تفهیم ملاک قرار بده تفسیر حرف شما. این ببینید تفصیل داره، تفصیلش کنید.
اینا این دقیق‌تر میشه، یعنی عرفیات رو بیاریم بالاتر با یه معنی دقیق‌تر میفهمید با بحث.
خب ما که ما ادعامون همینه، ولی طرف مقابل میگه اگر این دقیقه بود خب چرا از اول ائمه اونجوری همونجوری نگفتن، چرا یه طوری گفتن که ما اشتباه بفهمیم. این تفصیلش هستش که یه موقعی از گوینده میتواند یه طوری بگه که شنونده اشتباه نفهمه، وظیفه داره جوری حرف بزنه در مقام هدایت که شنونده اشتباه نفهمه. من نباید به پیشفرض او اعتماد بکنه، مگه میتونه این با پیشفرض خودش به خطا میافتاد یه طور دیگه حرف بزنه. ولی یه موقع هستش که نقص از طرف قابله، نقص از طرف گوینده نیست، اصلا نمیفهمه بیشتر از این. مثل بچه‌ای که شما هر چی میگه خدا دست و سر و کله نداره، قد نداره، اصلا خیلی بزرگ ولی قد نداره، خب بچه نمیفهمه که هر چی میگه خودش میگه قد بلندی داره. وقتی نمیفهمه ما مجبوریم چیکار کنیم؟ ما مجبوریم بگیم خدا خیلی بزرگه، از کوه هم بزرگتر، از آسمون هم بزرگتر، از ماه هم بزرگتر، از خورشید هم بزرگتر. درسته؟ یعنی تفاوت رو بذاریم بین نقص قابل و نقص فاعل. به بیان فنی اصولیش میگن که امام باید در هدایت خودش تام باشد، نه باید یه طوری یه چیزی بگه که مردم چی بشن؟ به خطا دچار بشن، و اگر غیر از این باشه این نقص در هدایت امام لازم میاد. اما اگر امام در هدایت تام بودن، ما در مهدا بودن، در مهدی بودن ما ناقص بودیم، قابل هدایت نبودیم، این نقصش به امام برمیگرده. ما هم حرف در فقه ملتزمیم. در فقه چی میگیم؟ میگیم اگر یه جایی مردم اون موقع پیشفرض داشتن، امام یه جمله گفتن، با هم پیشفرض غلط اونا باید این جمله رو تفسیر کنیم. چرا؟ چون امامش به اونا حرف دادن دیگه. درسته؟ و اگر که امام پاسش دیگه اینا به اشتباه گفتن، چه تأخیر بگن از وقت حاجت، میتونستن هم یه طور دیگه بگن که اینا اونجوری نفهمن. اما اگر یه جایی فهمیدیم که یه مسئله ای است که امام اصلا راهی نداشتن که مثلا اونا بگن و هر کار میکردن اینا اشتباه میفهمیدن، اون وقت وظیفه داریم بریم تمرکز کنیم رو خود لفظ، پیشفرض نرو داریم کنار، میگیم پیشفرض اینها نمیتونه تاثیرگذار در متن باشه. چرا؟ چون چاره غیر از این وجود نداشته. تو مثلا مسئله توحید اینجوریه، وقتی ما بزرگان اصحابمون در عصر خدا ائمه خدا رو مکاندار فرض میکنن، درست اون دفعه قناعت کردیم مثلا دیگه اجلای اصحاب میان پیش ائمه میگن آقا خدا کجا صدات، میگن خدا جا نداره. درست اجلای اصحاب نامه می نویسن که بالاخره خدا جسم هست یا جسم نیست. وقتی دعوا تو این افقه شما توقع مثلا ائمه بیان مثلا توحید اطلاقی توضیح بدن. لذا ما اگر تو آیه قرآن فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این آیه رو دقیق میشینیم معنی میکنیم، نمیگیم حالا اونا تو فضای عامیانه خودشون چی میفهمیدن. حالا بنده قدم برم جلوتر، اگر راستشو بخوام اصلا اصحاب از این چیزا چیزی نمیفهمیدن، نه اینکه یه چیزی میفهمیدن غلط بوده. لذا شما با عرض کردم شما بیاین تاریخ شیعه رو نگاه بکنید ببینید اصلا کسی در تفاسیر از اینا چیزی فهمیده، درسته؟ بعد اشتباه فهمیده یا اصلا چیزی نفهمیده. بسیاری از این چیزایی که الان مستند ماست چیزایی است که وقتی شما جلوی گذشتگان ما میگذاریم میگن اینا مطالبی است که برای ما قابل فهم نیست، نمیگن که ما اینو میفهمیم یه طور دیگه میفهمیم. مثلا میگن آقا ما علم غیب امام رو میفهمیم یه جور دیگه میفهمیم، درسته؟ ما هو الاول و الاخر از داره میفهمیم یه طور دیگه میفهمیم، درسته؟ معمولا وقتی به تفسیرش میگن آقا 6 7 تا وجه داره و یارد دو علم الله و رسوله و الله و الله العالم و الله اعلم تمامش میکنن، نمیگن یه فهم عرفی واحدی در کار هست که این تو اون فضای فهم عرفی واحد داشته، حالا ما یه جور دیگه برداشت کنیم. اینا معمولا چیزایی بوده که چون ما فضای عرفی سازگار نبوده اصلا جور با جور میفهمیدن، لذا معمولا در فهمش توقف میکردن، لذا میگفتن از این بحثام نباید بحث کرد، خیلی وارد این مسائل چیه نباید شد. مثلا نه اینکه نمیشدن، لذا بعدش میگفتن نباید هم شد. حتی راجب استاد گفتید هر دفعه می‌خوایم چیزاش بکنیم و بخوایم اینو پشتونش محکم کنیم بهش اطمینان کنیم، یا باید یک دلیل عقلی بر طبقش پیدا کنیم یک دلیل نقلی، ولی خودش به تنهایی اطمینان آور نیستش دیگه.
برای بقیه
بله، برای خود شخص که خودش برمیگرده دیگه. حتی اونایی که میدونن مکاشفه خیلی خطا داره، معمولا مکاشفاتشون هم اعتماد نمی‌کنن تا مکاشفه براشون حاصل میشه، خودشون میرن عرضه می‌کنن بر کتاب و سنت و بر عقل. باشه، الله سبحانه.